الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آمين رب العالمين. جلسه هشتم ما هست، هفت جلسه قبلش رو ما فرستادیم که انشاءالله عزیزان نگاه کردن قضیه از چه قراره و گوش دادن مطلب رو، اون چه رو که ما الان رسیدیم و باید خدمت عزیزان عرض کنیم مطلبیست در باب حبس با یک شاهد. بله ظاهرن بله، حبس با یک شاهد که اگر مدعی یک شاهد داشت بر اثبات قتل، آیا می شود حبس کرد تا مدعا علیه اقرار کند یا نه؟ خب فقهای ما در باب ادعای قتل و اون چه که به سبب اون قتل ثابت میشه به این مسئله پرداختن، فتوا هم دادن بر این که قتل و اون چه که موجب قصاص میشه با دو شاهد مرد یا با شهادت یک مرد و دو زن ثابت میشه. جناب شیخ طوسی در مقصود این مطلب رو هم فرمودن. نوع فقهای ما هم همین قضیه رو دارن، این چیز روشن و بدیهی است. اما جناب ابن جنید و ابو صلاح حلبی و شیخ در نهایه و قاضی ابن براج و نیز جناب علامه در مختلف و شیعه میگویند که با شهادت یک مرد و دو زن فقط دیه ثابت میشه نه قصاص. هر حال با یک شاهد نه قصاص ثابت میشه و نه دیه. بله اتهام به سبب یک شاهد محقق میشه. وقتی اتهام محقق شد و قاعدتاً میره توی دایره و عنوان حبس متهم به قتل که در اونجا ما روایاتی رو بررسی کردیم و از جمله اون روایات روایت سکونی بود که سیره مستمره نبی گرامی اسلام رو نقل کرده بود که پیامبر اینجور بود سیرش که در اتهام به قتل 6 روز فرد متهم رو زندانی بفرمودن تا در این مدت 6 روز اگر اولیاء دم توانستن اقامه بیانه کنن خب حکم قصاص، یا احیانا اگر ادعای اونها قتل شبه عمد است یا خطا است بحث دیه محقق بشه و دیه پرداخت بشه، یا اگر بحث قصاص قصاص بشه. خب این مطلبی است که اونجا بررسی شد. ما هم روایت سکونی رو قبول کردیم، گفتیم روایت سکونی معتبره و ایشون از جمله کسانی است که در ابواب مختلف روایت نقل کرده. ثقه است، معتبره. بحث‌های خود رو اونجا خدمت عزیزان عرض کردیم. من اراد فلیراجعها هنا ان شاء الله. در هر صورت از نگاه علما شیعه با یک شاهد فقط اینجا بحث اتهام پیش میاد و احیانا اگر روایت سکونی و روایت دیگر رو هم قبول کنیم 6 روز زندان تا اثبات دعوا. حالا مورد از موارد لوس هم باشد که بحث قسامه پیش میاد و مسائل دیگر اونجا بحث شد دیگه. الان هم اگر احیانا اشاره کردیم مربوط به بحث سابق بود. بحث دیگری رو که اینجا باید مطرح کنیم در رابطه با حبس مدعا علیهی که خودداری میکنه از ادای سوگند در موارد قسامه. روایات وارد شده از طریق شیعه و همچنین فتاوای فقهای امامی رضوان الله تعالی علیهم به زندان در این حالت تصریح ندارن. عموما کم موردی ما پیدا میکنیم که در اون حکم به حبس و زندان شده باشه، اما ما به هر حال در این رابطه هم نظرات فقهای امامیه رو عرض میکنیم، هم نظرات فقهای و علمای اهل سنت از مذاهب مختلف خصوصا از مذاهب اربعه. پس بحث ما حبس خودداری کنندگان از ادای سوگند در موارد قسامه، مدعا علیهم که سوگند بهشون محول شده اما اونها از ادای سوگند خودداری میکنن، آیا میشود اونها رو حبس کرد تا ادای سوگند کنن؟ خب قاعدتا اینجا در باید در جایی باشه که ما احتمال بیشتر بدیم که اینها چیزی رو دارن کتمان میکنن. اینجا باز بنابرای نوع نگاه قاضی است و فراستی که در این زمینه داره، اما فعلا ما این رو کار نداریم. اول بریم روی قضیه و عبارات رو و روایات رو ببینیم، بعد مطلب رو یه مقداری توضیح بدیم. خب در اینجا دو تا روایت رو میخونیم بعد تا ببینیم چه میشه. روایت اول از کتاب تهذیب جلد 10 صفحه 205 ذیل حدیث 13. خب در این رابطه افرادی هم که مستقلن کتاب در این باب نوشتن، مثل موارد زندان در اسلام مولای طبسی که ترجمه هم شده، باز این روایت را آوردن. ما در این مباحث نگاهی به کتاب ایشان هم داریم، زحمت کشیدن، جزاهم الله، جزاهم الله انشاءالله. چونهایی که ترجمه کردن، چون چیشون که اصل کتاب رو در این باب نوشتن و دیگران هم البته در این باب مطالبی رو نوشتند. جزاهم الله خیر الجزا ان شاء الله. روایت اول عن فضالة ابن ایوب عن ابان، که این ابان ابن تقلب هست، عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل کان جالسا مع قوم فمات و هو معه. رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فدعي عليهم فقال ليس عليهم شيء ولا يتل دم. در مورد مردی که با گروهی هم نشینه در همان حال از دنیا میره میمیره، یا مردی رو بر در خانه جماعتی کشته پیدا میکنن و اولیاء دم اون مرد علیه اون جماعت اقامه دعوا میکنن. در این مورد از امام سوال کردن، امام جواب فرمودن لیس علیهم شی، چیزی بر این جماعت نیست، در این گروه نیست، بلا یوتل و دمو، اما خون او هم هدر نمیره. خب منظور اینه که باید دیگه او رو پرداخت کرد، منطقه را چه کس پرداخت بکند؟ آیا اهل اون قریه یا اون گروهی که بایی بودن، یا باید از بیت المال پرداخت بشود؟ خب این بحث جداگانه است. فعلا در این حدیث فقط می‌فرماید لا یوتل و دمو، خون او هدر نمیره. خب این قاعده هم داریم دیگه، لا یوتل و لا یهدر و دمو امرئ مسلم، خون مرد مسلمان هیچ وقت نباید هدر بره، اگر جایی قاتلش هم ثابت نشد چه کسیه باید از بیت المال ادا بشه. اما در این مورد که وقتی شاهدی هم نباشد، صرفا قرینه‌ای باشه با هم بودن اونها یا بر در خانه باب یک روستایی شهری قبیله‌ای که این از مواد لوسه، قاعدتاً باید دیه داده بشه و دیه هم در این موارد بعید از بیت المال باشه، مگر اونها به عهده نگیرن. حالا عرض بکنم بحثش رو بعدا خواهیم کرد. خب این یه حدیث، سند حدیث هم که خوبه، و اما حدیث دیگری که نقل شده عن ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام نحو، مثل همین حدیث باز از امام صادق ابن سنان نقل کرده، اون محمد ابن مسلم بود، این هم محمد ابن سنان هست، هر دو هم از امام صادق علیه السلام مثل همین حدیث نقل کرده. فقط امام می فرمه لا یوتل و دمو ولکن یعقل، این فقط لکن یعقل را دارد، که باز حدیث در همون تهذیب جلد 10 صفحه 205 حدیث 14 اینجاست. اگر همین را هم شما به کتابخانه مدرسه فقاهت هم مراجعه کنید، این همین دو حدیث رو در این موضوع خدمت شما میاره. حالا یعقل به چه معناست؟ خب عقل یعقل افلا عاقلون چرا تفکر نمی کنید؟ اصلا چرا به عقل عقل می گویند؟ خب عقل یکی از معانیش بنه شده هست، بستن، بست. لذا به اون افساری که با او شطر رو میبندن میگن عقال. داری میگه عقلت البهیر و عقلن، یعنی شدت یدو بالعقال یا شدت یدو بالعقال. دستهای او رو بستن با اون ریسمان. رضا عقل اینو بستنه. اینی هم که ما به وسیله اون نوری که خداوند به همون داده انسانها جلوی شهوت را میگیریم و مطیع فرمان اون قوه نورانی به نام عقل میکنیم، شاید رو همین جهت عقل جلوی هوای نفس را میگیرد. به همین خاطر شاید به او عقل میگن. انارت العقل مکسوف به تو الهوا و عقل امر این هوا یزداد و تنویر. نورانیت عقل به وسیله اطاعت هوای نفس پوشیده میشه و عقل امر این هوا یزداد و تنویر. آدمی اگر هوای نفس خود را گره بزنه، جلوش رو بگیرد، ببندد جلوی او را به وسیله اون قوه نورانی که اسمشو به خاطر همین کارش عقل میگذارند، وقت نورانیت عقل زیاد میشود. فمن قلبت عقله على شهوته فهو افضل من الملائک. اگر کسی عقلش بر شهوتش پیروز شد، این از ملائک هم فضیلتش بیشتره، مقامش بالاتره. برعکس من قلبت شهوت و علا عقل فهو ادنا من البهائم. اگر عقل انسان، شهوت انسان بر عقلش پیروز بشه، از چهار پایان پستره، و اگر نه برعکس شد از ملائکم بالاتره. فران خاصیت اون قوهی که در انسانه اینه که می بندد جلوی شهوت را، در واقع کمک میکنه به انسان، انسان را کمال رو بره. تو بحث دیه هم وقتی قتل خطایی باشه، خب عاقله میان و اون دیه رو میپردازن، کنه عاقله هم به یه معنا گرهی و پیوندی دارن با این قاتل، لذا پیوند پدری رو عاقله میگیم، نسبی رو، نسببی رو. لذا اینا میان چون وابسته هستن، گره خوردن به این قاتل، لذا اینها در قتل خطا میان اون دیه رو میپردازن. حالا خود قاتل هم که احد منهم، یا این که لا یعطی شیئا، چیزی نمیده که احد منهم. حالا یالن اینا عاقلن دیگه. حالا اینجا امام فرمود ولکن یعقل، خون او هدر نمیره اما باید حدیه بسته بشه. و از این یعقل در کتب لغت آمده عقلت القتیل و عقلن ای ودیت دیته من القرابه لا من القاتل. عقلت القتیل و عقلن معناش اینه که داده می شود دیهش از لایه قرابت نسبی که با اقوام خودش داره، نه از قاتل. خب این با توجه به این معنا و یوقت، یعنی دیه رو دیگه عاقله میدن. خب در جایی که شخص متهم است خب معلومه، در جایی که قبیله متهمه، افراد متهمند، تمام اقوام و خیشان نسبی اینها جمع میشن و دیران میدن. یعنی در واقع اهل اون قبیله که با هم قرابت نسبی دارند، اونها به سر عمو هستند و بسته به هم هستند، برادرن، اینها دیه رو خواهند داد. معنای باید بعد این جمله ولیکن یوقد اینه دیگه، که دیه رو اهل القرابة از اون قریه یا از شخص ادا میکنه. خب این روایتی که در این رابطه ذکر شد، توضیحات مختصری هم دادیم. خب جناب شیخ طوسی در جمع بین این روایت و روایاتی که درش آمده که اگر بینه ای به نفع اهل آن قریه یافت نشود که آنان او را نکشتند، باید غرامت بپردازند، میگه این دو خبر و اخبار گذشته با هم منافاتی ندارن، چون بر حسب آنچه گفتیم لازم است اهل قریه و قبیله‌ای که متهمن به قتل و از سوگند خوردن هم خودداری کردن، کشتم که در بین قبیله اونها یافت شده دیه رو بپردازن. اما اگر متهم به قتل نباشن، یا اینکه نه تن به قسامه بدن، قسم بخورن بر این که اونها قاتل نیستن، خب در این صورت قاعدتاً دیهی دیگه بر اهل قریه نیست و دیه فردی که کشته شده از بیت المال پرداخت میشه. فجم هم همینه، درست هم هست، چون مدعا علیه یا بیانه ندارند که اهل این قریه اونها رو کشته است، یا بیانشون ناقص یه دونه است. خب در اینجا قاعدتاً یا باید خودشون قسامه بخورن، قسم بخورن که کار این قریه است، یا قسم رو رد کنن به متهمین،
مدعی.
خب متهمین اگر قسم خوردن فبه دفع شر از اونها می شود و دیه را از بیت المال می دن. اما اگر قسم نخوردن، قاعدتا باید اهل قرابت از اون قریه دیه را بدن. کاملا فرمایش این بزرگوار رضوان الله تعالی علیه که همه ما مدیون چیه، مدیون ایشون هستیم، همین است. خب جناب محقق هلی هم رضوان الله تعالی علیه باز همین مطلب رو میفرمایند که اگر مقتول در قریه ای که محل آمد و شد مردم یا در منزلگاهی از منزلگاه های عرب یافت شد، یا در محلهی هرچند جدای از شهر که باز محل آمد و شد یافت بشه، اگر در بین اونا دشمنی باشه، خود این دشمنی یک اماره است و میشه از موارد لوس. خب از مواد لوز شد. خب بحث قسامه پیش میاد، وگر نه اگر نه دشمنی نباشه بین اونها لوسی نیست، چون اینجا احتمال عدم دشمنی هم محققه. حالا بنده از کنم اضافه بر فرمایش ایشان که در اینجا استصحاب عدم دشمنی رو ما میگه، دلیل که نبود اصل عدم دشمنی و استصحاب عدم دشمنی رو میگیم، دشمنی بین اونا نبوده، حالا هم نیست. خب احتمال عدم دشمنی است و قاعدتا وقتی این بود میشود دیه رو باید از بیت المال داد، چون خون مسلمان نباید هدر بره. بعد میگه اگر، این توضیح رو بنده دیگه دادم و همینم هست، و اگر بین دو قریه یافت بشه لوز در مورد نزدیکترین قریه بکشته است، اونا لوز در مورد اونا هست، قاعدتا اونها باید قسم بخورن بر این که کشتن کار اونها نیست، و اگر قسم نخورن باید دیه رو بدن. و اگر فاصله دو قریه با کشت مساویه، باز تحقق لوز در مورد هر دو قریه یکسانه، و قاعدتا اگر هر دو قسم بخورن بر این که کار اونها نبوده دیه رو از بیت المال میدن. اگر یکیشون قسم بخورد که کار اونها نبوده، دیگری قسم نخورند، قسامه نخورند، باز قاعدتا اینجا اونهایی که قسم نخوردند، قسامه قامه نکردند، اینها باید دیه را بدهند از اهل الخرابه یعقل. بنابراین اون روایت، دو روایت با روایاتی که مفصل وارد شدن و قابل جمع هست. خب این رو هم باز از شرایع هست، جلد 4 صفحه 222، همچنین کتاب جواهر جلد 41 صفحه 220 و جاهای دیگر هم بگردید پیدا میکنید این مطلب ایشان رو. بحث بعدیمون سر کلاس هستم بابا شون. سر کلاس هم میام یه ساعت نیم ساعت دیگه میام خدا هست. این هم در این رابطه مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علی در کتاب تکملت المنهاج، من عبارت عربی رو نمیخونم، ترجمه رو خدمتون عرض میکنم، بعد ببینیم به کجا خواهیم رسید. مرحوم آقای خویی در تکملت المنهاج میفرماد که اگر ولی ادعا کند که قتل به دست شخص یا گروهی صورت پذیرفته و بر این ادعا بیانه اقامه کنه، قتل ثابت میشه. خواهی که روشنه دیگه، البیانه تو علال مدعی، مدعی باید بیانه بیاره، بیانه آورد که قتل ثابت میشه. خب اگر ادعای او عمد است قصاص میشه، اگر ادعای او شبه عمد است یا خطا هست دیه ثابت میشه، وگرنه بینه نتونست مدعی ثابت بکنه، نه یا نداشت. باز اینجا اگر از موارد لوس نباشد، چون میگه اگر از موارد لوس نباشد، من چون این ترجمه از جای دیگه دیدم به نظرم میاد باشد، حالا ایشون نباشد گفته. از مدعا علیه خواسته می شود که سوگند بخورد. یعنی او بیانه ندارد، چون بیانه ندارد درست هم هست، اگر از مألوف نباشد از مدعا علیه خواسته می شود که سوگند بخورد، چون البینة للمدعی و الیمین علی من انکه. وقتی من مدعی بیان ندارم به قاضی میگویم، قاضی قسم بده مدعا علی را. خب مدعا علی قسم میخوره، درست همون باشد. اگر از مادلوس نباشد، بله از مدعا علی خواسته می شود که سوگند بخورد. هر بیان للمدعی و الیمین علی من انکر. خب مدعا علی که منکره قسم می خورد. اگر سوگند خورد ادعای مدعی ساقط می شود، و اگر سوگند نخورد می تواند سوگند را به مدعی برگردانه. اینم درسته دیگه، مدعی باید بیانه بیاره، بیانه نداشت قسم رو واگذار کرد به مدعا علی، مدعا علی قسم خورد، حرف مدعی رد میشه، ادعاش رد میشه. اما اگر قسم رو برگردان به مدعی، سوگند اگر به مدعی برگرداند، باز اگر مدعی قسم بخورد، دیگه مرحله دو مدعی قسم و مرحله باید اقامه به دعوا کنه. اگر سوگند بهش برگرد، اگر قسم خورد ادعا ثابت میشه، اگر قسم نخورد که دیگه هیچی، دعوا ساقط میشه. این اگر از موارد لوس نباش. و اما اگر از، باز میگه که اگر سوگند نخورد میره سوگند به مدعی برگرداند، و اگر از موصول نباشد از مدعا علی میخواهند که بیانه بیاورد. باز این ادامه اینه، حرفشونه. پس اگر بر عدم قتل بیانه اقامه کرد همان است. ایشون فقط در اینجا به جای قسم میگه بیانه بیاره، یه مقداری رو بحث قسامه قابل قبول، اما رو بحث غیر قسامه یه مقداری قابل تشکیک این فرمایش. و اگر از موارد لوس نباشد از مدعا علیه میخواهند که بیانه بیاورد، پس اگر بر عدم قد بیانه اقامه کرد همان است، اگر نه بر مدعی است که از باب قسامه 50 مرد برای اثبات مدعایش بیاوره. خب قسامه در مورد لوسه ایشان. حالا اگر مدعی نتوانست قسامه اقامه کند، پس بر مدعا علیه است که به همان صورت قسامه را اجرا کند. بنابراین اگر قسامه را انجام داد ادعا ساقط میشه، و اگر نه ادعای مدعی علیه او ثابت می شود. بعدم میگه دلیل این مطلب آن است که آنچه دلالت بر جعل قسامه می کند چنین اقتضایی رو داره، و این که هرگاه مدعی سوگند نخورد قسامه بر عهده مدعا علیه، هرگاه مدعا علیه از سوگند امتناع ورزد ادعا علیه او ثابت می شود، وگرنه الزامش به سوگند لغو است. این مسئله روشنه، بله دیگه روشنه شد. الزام به سوگند باید یک اثری بر او بار بشود. وقتی الزامش کردی به سوگند، پس باید اثرش هم این باشد که ادعای مدعی رد می شود. بعد جناب آقای خویی رضوان الله تعالی در مابانی تکمیلت و منهاج می فرمه اینجا مطلبی باقی مانده است و آن این که مدعا علیه هرگاه شخص معینی نباشد و کشته در بین طائفه یا قبیله یا قریه‌ای باشد و آنان از سوگن امتناع کنند باید دیه بپردازند. بعد میگه بر این مطلب علاوه بر عدم جواز قصاص کسی که قاتل بوده رو ثابت نشده، حدیث صحیح برید ابن معاویه دلالت داره، اما حدیث صحیح مسعد ابن زیاد که در اون ذکر شده باید بعد از سوگند متهمان دیه به اولیای مقتول پرداخت شود، این میگه بعد گرفتن دیه از متهمان دلالت نداره، بلکه دیه رو باید از بیت المال بدن، به دلیل اینکه لا یهدر خون امرئ مسلم. خب این در اینجا میبینید در هیچ کدام از اینجا بحث زندان مطرح نشده، اما در مقابل ادعی از اهل سنت میگن که مدعا علی زندان میشه تا سوگند بخوره. ابن جلاب باز اینجا گفته است که در کتاب تفریق جلد دو فصل 91 صفحه 209 میفرماید که اگر مدعیان دم از قسام خودداری کنن سوگند مدعا علیهم رد میشه. خب این دوزیدای درست منطقی که میگه پس اگر مدعا علیهم از سوگند امتناع ورزن زندانی میشن تا قسم بخورن، وجهی برای ایشون. حالا بعد میگه در صورتی که حبس طولانی شود رها میشوند و هر یک صد تازیانه میخورن و یک سال زندانی میشوند. خب حالا چه وجهی برای این قضیه آورده؟ بماند در حال نظریه دیگه. جناب سمرقندی هم باز به نقل از تحفت الفقها جلد 3 صفحه 134 میگوید اگر در زندان مقتولی پیدا شود و کسی نداند چه کسی او را کشته، از نظر ابو حنیفه و محمد دیهش بر بیت المال است و از نظر ابو یوسف قسامه و دیه بر زندانیان واجب میآید. زندانی ها باید قسامه بخورم و اگر نخورن قاعدتا باید دیه رو بدن. باز از دیگران مطلبی در اینجا ذکر شده، از جناب کاشانی میگوید که اولیای دم میتوانند کسانی را که متهم ساختند برگزینند و از انسانهای درستکار آن قوم که میدانند دروغ نمیگویند بخواهند قسم بخورند و اگر کسی که از او قسم خواسته شده از سوگند خودداری کنه زندانی می شود تا قسم بخورد یا اقرار کند. منتها در بین فقهای ما هیچ کدام از این مطالب نیست، بل نهایت بحث اتهام اگر پیش بیاد 6 روز زندانی دارد، اونم اگر کسی روایت سکونی رو بپردازد و بپذیرد و به این 6 روز هم به عنوان حد نگاه کنه، که ما دیدیم مرحوم امام در تحریر و وسیله و دیگران از او استنباط حد نکردن و بعد هم مرحوم تو تحریر داره میفرماید که قاضی میتوانند، اولیا آدم میتوانند از قاضی بخواهند اون شخص متهم را زندانی کنه و قاضی هم اگه ببینه این شخص فرار می کند می تواند تا 6 روز رو زندان کنه، حکم نمی کنه که باید. برحال بحثش گذشت، تا اینجا انشاءالله بحث بعدیمون تا ببینیم چه خواهد شد. و صلی الله علیه.